بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات دائمة أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. راجب روایاتی بود که در باب استصحاب برای تعبدی بودن بهش تمسک شده بود. اول صحیح زراره بود که عرض کردم انصافا مشکلاتی داره این صحیح زراره و با شواهد موجود دلالتش بر همون قاعده‌ای که ما در دوره سابق سبب گذاشتیم ها، قاعده مقتضی، دلالتش بر اون جهت اوضح تا بر استصحاب. حالا اون مطلب باز خودش جداگانه دلیل میخواد. در نتیجه نهایی روایات عرض میکنیم که این قاعده استصحاب یا قاعده یقین علام آیقال یا همین قاعده مقتضی آیا به نحوه اطلاق ثابت شده یا نه و نحوه ثبوتش چه صورتی. روایت دومی، البته بعد از این روایت مرحوم استاد بحث مفصلی راجع به تفصیلاتی که در مقام گفته شده که دو تفصیل بود متعرض شدن به عنوان نتیجه نهایی روایت، که خب ما چون میگذاریم آخر مجموعه روایت رو بیاریم آخر اونها خصوصی، یکی فایده نداره. روایت دوم یا صحیحه ثانیه زراره در کتاب تهذیب آمده، فعلا منفردن به این معنا که در کافی و در فقیه این روایت نقل نشده و تقریبا حکمش به این لحاظ مثل همون روایت صحیحه اولاست. در این جهت با صحیحه اولا یک مختصری فرق داره، یعنی این صحیحه ثانی کمی زیادتره و مرحوم استادم فقرات حدیث یکی شرح دادن، قسمت اول دوم سوم، که ما هم خواهی نخواهی شرحی باید عرض بکنیم. مرحوم ناینی هم دارن که این روایت آثار صحت لائحه منها، حالا چون توضیح ندن به همین اکتفای کلام ایشان. این روایت در کتاب تهذیب آمده، سندش هم مثل همون سندی است که در حدیث اول شرح دادیم، حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره، سبحان الله، این هم سرنوشتش همون. و در کتاب کافی و فقیه هم ذکر نشده این روایت. مفردات روایت هم بعضیاش مخالف داره، مثلا آقای خوی فضل یا متفقون علیه، نه بعضیاش مخالف داره. حالا دیگه وارد اون بخش فقه و مفرداتش هم بشیم طول میکشه. در اون روایت اولای مقداری گفتیم، اینجا ما آقایم باب رو نگاه بکنن، یکی دو باب قبل و بعدش هم نگاه بکنن هست. اون وقت در کتاب وسائل این روایت تقطیع کرده، در دو سه باب آورده، الا انقال حالت روایت از بین رفته، اون حالتی که در خود کتاب تهذیب یک جا آمده، در استفسار هم البته آمده، اختصاص به تهذیب نداره. در کتاب جامع الاحادیث که مرحوم آقای بروجی، این قسمت کتاب زمان خود ایشان چاپ شده، این قسمت طهارت زمان حیات ایشان اولین قسمتی است که از کتاب جامع الاحادیث چاپ شده. من چاپ جدیده این کتاب، این تو بحث روزه چاپ جدیده، اما احتمال میدم چاپ بعد از این یک دستکاری شده باشه. این وقتی نوشته شده زمان آقای بروجردی، عرض کردیم که ایشان اختلاف نسخ رو با غیر از کتب اربعه ذکر نمی کردن. مثلا اگر در تهذیب و استفسار یا تهذیب و کافی اختلاف داشت می بردن، اما اگر فرض کنیم با تعول و قول یا پلر شرایع یا امالی یا خصال مخت اختلاف داشت نمی آوردن. اینجا هم با علل و شرایع اختلاف داره، اینطور نیست. اگر نگاه کنید در حاشیش فقط اختلافات تهذیب استفسار رو آورده یا نسخ بدل های تهذیب استفسار، لیکن با علل و شرایع چون صدوق در اشتباه این روایت آورده، اختلافات با علل و شرایع رو دیگه ذکر نکردم که مثلا با علل کجاهاش اختلاف داره. اونجا هم اختلاف داره، من تصادفاً صبح نشد تو نسخه وسائل نوشتم، نسخه وسائل خودم، اما اینجا دیگه ضبط نشد بکنم. عرض کنم حضور واسعتون در کتاب تهذیب و استفسار با همین سندی که سابقا گفتیم، و از عجایب اینه که اینجا هم مزمره قال قلتو، این یه قاله اول داره، اگه یادتون باشه گفتیم که قلتو تنها باشه احتمالا کلام حریز باشه، اینجا یه قال و قلتو داره، قال و قلتو اصاب ثوبی دم را آفه او غیرهی. بله، حالا دمون من را آف در بعضی نسخه داره. عرض کنم که چون مرحوم صاحب مرحوم جامع الاحادیث مرحوم یکی از اشکالات مرحوم های بروجردی عرض کردم، اشکال بلی هم نیست انصافا، اینه که بیاریم روایت تقطیع نکنیم، حتی المقدور در یک باب واحد روایت کامل بیاریم، برای اینکه فضای روایت به هم نخوره. وقتی اگر قسمت هایش در ابواب دیگر هست، اونا رو تو ابواب فقط همون قسمت هاش بیاریم. لذا های بروجردی این کتاب روایت کامل آورده، اون متن کاملی که در کتاب تهذیب استفسار و علل و شرایع هست، ایشون به نحو کامل نقل کردن. البته در این زمانی که جلد اول چاپ شد، اختلافات با علل و شرایع رو توضیح ندادن، فقط بین تهذیب استفسار رو با علل و شرایع نیست بس. از خب این راجع به اجمال مطلب، راجع به روایت به نظام، ما از کتاب جامع الاحادیث میخونیم، برای اینکه راحت تره اون مسئله بازگیم باب فلان بازی تیکش باب فلان بازی همجور جا به جا کرده، بعد جاش هم تکرار کرده در دو باب یک تیکش تکرار کرد. به هر حال این راجع به این روایت و این سرنوشتش به لحاظ حدیثی همونطوریست که حدیث اول بود، مزمره در کتاب شیخ، از مصدرش هم کتاب حسین سعیده و همون سند، بین همون سندی که عرض کردیم و همون بحث ها. اینجا حدود 7 یا 9 تا سواله، سوال و جوابه که امام جواب میدن. من عددش امروز چون نشمردم، از 10-15 سال پیش بیشتر تو ذهنم است که 9 تا میترسم اشتباه کرده باشه. به هر حال سوالات متعددی است. در تمام این سوالات در این نسخه ای که ما از تهذیب استفسار داریم، همه قلتو قاله توش نداره، همه اولیش داره فقط قال و قلت، بقیهش همه قلتوست که عرض کردیم. این راجع به تهذیب استفسار در کتب اول. و اما مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع، تصرفا یه بابی هم هست خیلی به این مربوط نیست، باب العلت التی من اجلها، مثلا معنی نجس، معنی باید شسته بشه، یه چیزی اینجوری خیلی ربطی هم نداره که آقایون آوردن. در جلد دوی این علل و شرایع که من دارم، که ایشون به همون اشاره داده، باب 80 صفحه 160، اصلا علتش هم نمیخوره. من این حالا چرا شیخ صدوق هم تو علل و شرایع این رو آورده؟ و عجیب اینه که خود شیخ صدوق در فقیه اینو نیاورده. من باز امروز هم مراجعه کردم ببینم مثلا اجزایش به عنوان فتوا آورده باشه، نه متن روایت ندیدم فعلا در فقیه. این جایی که من دیدم ندیدم، جلد یک در همین ابواب نجاسات که روایت دیگری هست که احکام داره، این رو من فعلا در کتاب فقیه ندیدم. و چیز غریبی است، یعنی انصافا امر غریبی است که در قم مثل مرحوم شیخ صدوق اینو نقل بکنه در کتاب غیر از فقیه. چون سابقا توضیح دادیم مرحوم صدوق و غیر صدوق اینا یک اخلاقی داشتن، طبیعتی داشتن، با طبیعت علمی به اصطلاح ما استاندارد علمی، و اون که کتاب‌ها به طور کلی دو جور بود، یا گزینشی بود، یعنی کتابی که گزینشی بود دیگه حجت بود پیشون، یا نه همینجور جمع میکردن. صدوق در اول فقیه میگه ولم یکن قصدی فی قصد المصنفین. مصنف در اون زمان اصطلاحاً کسانی بودن که مثلا روایات رو در یک عنوان، در یک صنف، در یک باب جمع میکردن. مثلا هر روایتی که توش مثلا لعنه داشت، علت داشت، میشد اسمش علل و شرایع. هر روایتی که درش عدد داشت، مثلا یکی، دوتا، ستا، چهار توش لفظه، خصال، باب خصالشون اینه. و حالا مجرا این عناوینشون به این صورت، اینا اصطلاحا مصنف میگفتن با اون کتاب و هم مصنفات، که این مصنفات غالبا جنبه گزینشی نداشت، هدف جمع روایات بود، خواهی نخواهی روایت ضعیف و دست دوم و سوم و چهارم رو اونجا می آورده. در مقابلم یک تألیف به اصطلاح گزینشی داشتن، اختیار داشتن، مختاراتشون بود، اونایی که حجت فی ما بینه و بین الله بود. صدوق در اول فقیه میگه که من این کتاب رو به عنوان حجت نوشتم، لذا انصافا کتابش با بقیه کتب ایشان فرق میکنه، کتاب فقیه به عنوان این که حجت باشه. تعجب ما اینه که چطور شده این رو نیاورده ایشان. این خیلی برای ما تعجب آوره، در فقیه نیاورده. عرض کردم من مقنع رو نگاه نکردم، لکن عادتا اگر مشعر بروایت بود در این کتاب آیه مرحوم آیه جامع الاحادیث منعکس میشد، مشعر بروایت نبود. فقیه هم نگاه کردم اطاعتش برمان روایت نبوده، در خود روایتش هم برمان در فقیه نبوده و در کتاب کافی هم نبوده. این یعنی به نظر من این نکتهش از اون روایت قبلی بدتره که صدوق رو عنایت روایت در کتاب درجه دو آورده. به نظر من این نکتهش از اون روایت مشکلش بیشتره. اون روایت اول اینطور نبود، صحیح اولا. این صحیح ثانیه اینطوریه که به نظر ما روی همین مبانی فهرستی که ما داریم انصاف این مورد از مبانی فهرستینه. یعنی سنخ یک کتاب مجرد این که روایت رو بیاره مهم نیست. فرض که مرحوم صاحب وسائل روایت رو آورده چون اعتقادش اینه که هر چی صدوق در کتبش آورده حجته، چون اعتقاد به حجت کتب مشهور داره. آقای بروجردی هم شأنشون شأن تصنیف بوده، آقای بروجردی شأنشون شأن اختیار نبوده، یعنی هر چی که بوده صحیح و ضعیف و مصباح و شریعه و فقه و رضا و بله. مرحوم صاحب وسائل شأنش شأن حجته صاحب وسائل، لیکن حجت به صاحب وسائل شامل مثلا الی شرایع و اعمالی و خصال و این کتاب‌های دیگه هم میشه، فرقش اینه. اما آقای بروجردی شأن مثل شیخ طوسی از که تهذیب استفسار گزینشی نیستن. استفسار که خصوصات متعارضه، به علاوه کوچیکه استفسار نسبت به تهذیب. تهذیب 10 جزء، استفسار 4 جزء. و خیلی شاید نادری من روایت تو استفسار دارم که تو تهذیب نباشه. تقریبا جمعی محافل استفسار در تحصیل، یعنی روایت متعارض آورده، اما چون متعارض در فقه اونم اون مقداری که در اختیار ایشان بود. این راه الان هم ادامه پیدا کنه خوبه. ما کل روایت متعارض بیاریم در فقه، در تفسیر، در حدیث، در رجال، در تاریخ، در ابواب معارفی که روایت رسیده ما میتونیم متعارض جمع بکنیم. قطعا از 4 جلد استفسار بیشتر خواهد شد و نکات فنی خوبی هم داره، خیلی مؤثره این کار بشه. پس در علل و شرایع این آورده که این واقعا برای ما تعجب آوره، چرا صدوق با اینکه این کتاب از کتاب حماد یا حریز بوده در کتاب علل و شرایع آورده فقیه نیورده؟ آیا قومی ها موضع داشتن نسبت به این حدیث؟ فعلا چیزی نمیدونم. من فقط کاری رو که الان داریم میکنیم فعلا طرح مسئله است تا جوابش انشالله کسایی بعد از ما بیا جواب مطلب بده. چرا صدوق، چرا کلی نیورده، چرا صدوق در کتاب فقیه نیورده؟ تا اونجایی که من دیدم چرا قطعاتیش در کتاب فقیه نیورده به عنوان روایت فتوا، در کتاب مغنه هم الان نمیتونم چیزی چون نگاه نکردم. و باز نکته دیگری که جای تعجب مرحوم صدوق با عنوان حدثنی ابی قال حدثنا علی ابن ابراهیم انا ابی انا حماد انا حریز انا زراره قال قلت لابی جعفر، در این نکته، در این طریقی که مرحوم صدوق داره اولا اسم امام برده شده، قلت لابی جعفر. در اون متن مرحوم شیخ طوسی اسم امام نیست، قال قلت. پس در کتاب صدوق الی شرایع مسند، آیا همین منشأ اشکال بوده؟ دو نسخه از این روایت بوده، در یک نسخه مسند بوده، در یک نسخه موقوف. یه اصطلاح اهل سنت کلام خود صحابی رسول الله باشه موقوف میگن، یعنی کلام خود حریز و زراره باشه. آیا واقعا مثلا نیاوردن احتمال دارن که این کلام از امام باقر نیست؟ عرض کردم فعلا چیزی من نمیتونم بگم، یعنی فعلا چون دوریم و این مسائل کتابشناسی رو الان چی بگیم نمیفهمم چی بیان بکنیم. این راجع به این قسمت. اولا اینجا ایشان مسند آورده از امام صادق باقره، اونجا در اون نسخه شیخ طوسی نیست. ثانیاً عرض کردیم شواهد ما قطعی است که کتاب حماد یا حریز به این نسخه در قوم مشهور بوده، نسخه ابراهیم ناشه علی ابن ابراهیم انا ابیه دیگه انا حماد در کتاب کافی الا ماشاءالله هست. و در کتاب کافی در همین کتاب صلات که این زیاده گاهی اوقات این سند رو میاره به همین ترتیبی که از کم علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریص، گاهی اوقات بعد از این سند حدیث بعدی میگه حماد ان حریص، بعض جا بعد از این سند میگه حریز ان زراره، مثلا اسم حریز اول میاد تو حدیث بعدیش به اولان تعلیق است، اسم حریز اوله. آیا واقعا دو تا کتاب بوده؟ کتاب حماد بوده، کتاب حریز بوده، جداگانه دو تا کتاب بوده، یا همش همون کتاب حریز بوده؟ به هر حال شواهد ما کاملا واضحه، نسخه معروف کتاب حریز در قوم همون نسخه ابراهیم هاشم و صدوق هم از همین نسخه نام میکنه، حال نسخه شیخ طوسی نسخه غیر مشهور، یعنی خیلی در قوم معروف نه، اون که معروف بوده کلینی دیگران از این نسخه نام، ما هم الان نمیدونیم. این ظاهر عبارت این است که در نسخه معروف حماد یا حریز، ظاهرش که حریز باشه، البته نسخه معروفی که در قم بوده مرحوم ابراهیم هاشم از کوفه با خودش آورده به قم و در قم منتشر شده و در این نسخه اسم امام هم برده شده، قلت ابی جعفر علیه السلام. و اون نکته رو که من عرض کردم، قلت من دیروز و پیروز عرض کردم، لیکن امروز تعجب من این بود، در تمام مواردی که در علل شرایع قاله هست، قال قلت، قال قلت، خیلی عجب، من خودم تقریبا اجتهادی گفته بودم نکته، امروز که نگاه کردم در تمام مواردش قال قلت هست، خیلی عجیبه، از همون اول تا آخر قال قلت، قال بعد داره قال، نه قال قال، قال قلت. عرض کردم که اگر متور متعارف کلام مال زراره با امام باشه باید قال قلتو باشه، یعنی قال زراره قلتو لعبی جعفر، قال حضرتم جواب دادن. و در تمام موارد در نسخه شیخ طوسی قلتوست، قاله نداره الا سؤال اول، سؤال اولش قاله داره، بقیه چیش خودم قاله نداره، همش قلتوست، هم مزمر اسم امام برده نشده، هم نسخه معروف نیست، مسلم کتاب حسین سعیده بعد قوم آمده و توی اینها قاله نداره. عرض میکنم چیزای عجیز، یعنی نسخه صدوق روی ضوابط بهتر جور میاد، صدوق این نسخه رو که نقل میکنه هم نسخه حریزه، نسخه مشهوری هم هست، تاریخش بلدی، ده ها روایت ما از این، بلکه صد ها روایت از این نسخه در ابواب مختلف در کتاب کافی و غیر کافی داریم. چیه، چه کارش بکنیم؟ آیا واقعا خود قومی ها هم شبهه داشتن که این کلام مال حریز و زراره هست یا مال زراره با امام باقره؟ عرض کردم فعلا من هیچ چی نمیتونم بگم، من فقط طرح مسئله رو میکنیم، و اما این که بگیم حالا این چیه، چطور شده و چرا با وجود این روایت در این کتاب مشهور در این نسخه معروف در قوم مرحوم کلینور نیاره، صدوق در کتاب فقیه اون نیاره که معده برای روایت گزینشی، مشکل داشته روایت، معارض داشته، نمیخواستن بیارن. خب این سوالات متعدد داره، اون قسمت هایی که مشکل داره نمیورده، بقیهش میورده. از کنم فعلا چیزی نمیتونم بگم چون واقعا علمی در این جهت برای ما نیست. الامر بید الله. این راجع به اجمال حال روایت که ابتداءً به لحاظ سند و مصدر یا به لحاظ رجالی و فهرستی و حتی به لحاظ این که آیا حدیث موقوف است، یعنی کلام خود حریزه، یا مرفوع است، کلام زراره با امامه، و کلمات یعنی کلام مال زراره است یا مال امامه، سائل هم حریز است یا خود زراره. انصافاً با ظواهرش، یعنی بعد از این که دیدم توی نسخه صدوق قال تکرار شده، در همه تکرار شده، اون استظهار من خیلی تقویت شد که نکنه واقعا توی این نسخه، نسخه حسین سعید قال نیامده شبهه داشتم، شاید هم واقعا امثال کلینی یا حتی صدوق با این که نسخه رو دیده شبهه داشتن که این سوال جواب مال حریز باشه نه مال زراره با امام باقر. خیلی عجیبه، 9 تا سوال 8 تا سوال تو هیچ کدومش قاله نیامده و تو اون یکی تو همش قاله آمده، خیلی ملفت نظره، واقعا آدم تعجب میکنه، خیلی نباید بگیم سهو القلمی شده از دست در رفته، در تمام اون سوالا در نسخه 100 شیخ طوسی فقط اولش داره قال قلت و اصحاب صوبی، اسم امامم توش نیست، انظرار قال قلت. بعد بقیهش تا آخر دقیقا قلت و قلت و قلت، الان میخونم همش قلت و قلت و، و اون یکی همش قال قلت و. به نظرم میاد فکر نمیکنم سقطی باشه، نسخه بدلی باشه، یا مثلا از دستش افتاده باشه، یا فراموش کرده، فکر نمیکنم. حدیثه و گفت و علمو ان حدیثکم هادا دینون فانظروا امن تأخذون دینکم. خیلی بعیده اینقدر تساهل بکن قاله ها بیفته یا قاله ها اضافه بشه، خیلی هر دو طرفش خیلی بعیده. حالا اینم راجع به یه نکتهی که عرض کردیم، برگردیم حالا به متن روایت. چون عرض کردم متن روایت چند تا سواله، من یه مقداری سوالا رو توضیح بدم. عرض کردم مرحوم آقای خویی هم توضیح دادم، ما هم یه کمکی حالا یه جور توضیح خودمون رو بگیم. قال قلت و اصحاب ثوبی دم و رعافن، اینجا با علل کمی اختلاف داره، او غیرهو، البته او غیرهو میشه بخونیم، او غیرهی هم میشه بخونیم، اگر عطف بر دم باشه او غیرهو، اگر عطف بر رعافن باشه. البته در نسخه تهذیب که چاپ شده ارعافه، اما شاید اشتباه شده در جلد یک تهذیب. دم و رعافن او غیرهی اگر عطف بر رعاف باشه، او غیرهو اگر عطف بر دم باشه، او شیئون، اینجا دیگه شیئون مسلم یه شیئن نیست، او شیئون من منین، عطف بر دمه، یا خونی یا منی رسید. فعلم تو اثرهو، حالا نسخه با تشدید چاپ نشده، با تشدید بخونی، علم تو علامت گذاشتن، علامت رو همونجا گذاشتم، اعلم تو هم داریم، این که علامت گذاشتم. فعلم تو اثره الا ان اصیب له الماء یا من الماء، حالا اختلاف نسخه داره، گذاشتم یه علامتی گذاشتم، قول ما هم میگه انگشترم در بردم که فرامون، یه علامتی یه زردری گذاشتم که اینجا نجس بوده یا مثلا گره زدم، الا ان اصیب الماء فاصبته، آب پیدا کردم و حضرت صلات آبم پیدا کردم، مشکل نبود، وقت نماز شد. و نسیت و انبه ثوبی شیئن، یادم رفت، اینجا نسیان رو آورده، یادم رفت. و صلیت و ثم انی ذکرت و بعد داره که بعد یادم آمد، قال علیه السلام تو اید و صلا صلاته و تقسلوهو، هم اونجا رو میشوری هم نماز اعاده میکنی. این در صورت نسیان. آقای خویی فرمودن این که در صورت نسیان نماز باطله و باید اعاده بکنه، این البته قطعی نیست، یعنی روایت معارض هم داره، حتی خب همون روایت معروف حدیث رفع هم به حضر روزا معارضه دیگه، رفعن امتی النسیان، این با این معارضه. حالا جوابهایی که دادن صحبتهایی که شده یا خارج شده یا کذا، این روایت سوالش در نسیانه، مورد اول سوالش در نسیانه. توی روایت باب دیگه که کی بخونم، خودم امروز خیلی خستم، حالش کنم خیلی آقایونم خسته نکنیم، مراجعه بکنیم، داریم در نسیان که میگه نماز درسته، لیکن اینجا داره که درست نیست. بعد سوال میکنه، البته نحوه سوال و جواب انصاف قصه سوال جواب فقیهانه هست، یعنی آدم دقیقی سوال میکنه، یا حریز ملا بوده از زرار سوال کرده، زرار هم که مسلم ملاست و از خدمت امام. خب ظاهرش اینطوره، چون آقای خویی شرح ندادم من این شرح رو عرض بکنم، ظاهرش اینه که زراره میخواد از هودی یا زراره یا حریز، سوال فن نکته فنی سوال، ظاهرش اینه که میخواد از مسئله حدود لا صلات الا به طهور سوال بکنه. این لا صلات الا به طهور مراد طهور واقعی است، مراد طهور احرازی است و ادراکی است، و خصوصیاتی که پیدا میشه، علم اجمالی داریم، علم تفسیری داریم، جهل داریم، نسیان داریم، میخواد از این حدود لا صلات الا به طهور، چون من عرض کردم یکی از شؤون ائمه علیهم السلام صلوات الله سلامه علیهم اجمعین این است که از قرآن یا سنن پیغمبر، از قرآن که واضحه، از سنن پیغمبر، قرآن که آیا این سنت ثابت هست یا نیست، دو اگر ثابته به چه معناست؟ معناش مثلا لا ضرر معناش چیه؟ سه اگر ثابت شد و معناش هم واضح شد حدودش چیه؟ ما اصولا در خود آیات قرآن ثبوتش بحث نداریم، اون دو بحث داریم. در روایات هم سه بحث داریم. در روایات یک، لا ضرر هست یا نیست؟ دو، اگر هم هست معناش چیه؟ معناش نفی حکمه یا معناش مثلا فرض کن حکم سلطانیست، نهیه مثلا؟ سه، بر فرض که معناش هم دو روشن شد، سه حدودش چیه؟ مثلا اگر فرض کن کسی ضرر داره برای حدوده، برای اجزاء وضو، یه دفعه ضرر برای کل وضوست، وضو برای اون ضرری هوا سرده، خب این بگیم تیمم بکنی، یه دفعه نه خصوص مسح سر برای اون ضرر داره، بقیه وضو ضرر نداره، خصوص مسح قسل شستن دست چپ برای او ضرر داره. آیا لا ضرر در اجزاء عمل هم میاد یا نمیاد؟ اینا مواردی است که ما در به اصطلاح رجوع میکنیم به اهل بیت. اصلا فقه یعنی این، روشن شد؟ فقط نکتهش اینه که آیان اهل سنت به همین فقهای عادی مراجعه میکنن، ما معتقدیم اینها چون مربوط است به شریعت باید برگرده به یک نحو خود شریعت، همچنان که تشریعش از رسول الله، این تهدید و توضیح و بیان و تبیین این هم باید از وحی باشه. حالا یک نحوه خاصی از وحی از طرف معصوم، این اختلافی است که ما با اون. سوال اول، لا صلات الا به طهور. این لا صلات الا به طهور مخصوصا که اگر فرض کنیم حدیث نسیان هم ثابت باشه، چون عرض کردیم حدیث رفع عن امتی عن نسیان در بین اهل سنت جز احادیث معروفیه، سه تاست، نسیان و خطا و اکراه، در اهل سنت این سه تا آمده، در بین روایات ما هم این سه تا آمده، تقریبا در یه روایت سندش هم معتبره، یعنی تو کل احادیث رفع همین سه تایی سندش معتبره، در محاسن بقیه هم هست، جای دیگه هم داریم هم معتبره. خب سوال این میشه که این رفع عن امتی عن نسیان، این معنا رو بر فرض ثابت باشه، این نسبتش با لا صلات الا به طهور چیه؟ یعنی اگر طهور رو نسیان کرد نمازش درست یا نه؟ نسبت سن. سوال اول اینه. البته لا صلات الا به طهور اشتباه نشه، ابتداعا موردش طهارت خبثیه، حدثیه، یعنی وضو بگیر یا غسل یا تیمم، لکن چون در روایت داره لا صلات الا به طهور و یجزی که من الاحجار ثلاثه، پس به این قرینه میفهمیم لا صلات الا به طهور هم حدث رو شامل میشه هم خبث، اختصاص به حدث نداره. پس لا صلات الا به طهور هم باید طهارت ظاهری باشه، بدن از نجاسات پاک باشه، لباس بدن، هم مسئله حدث باید مرتفع بشه، یا به وضو یا به غسل یا به تیمم، روشن شد؟ سوال اول، این لا صلات الا به طهور که مراد در اینجا طهور خبثیه الان نه حدثی، این نجاستی در بدنش بود و فراموش کرد، آیا این حکمش چیه؟ امام فرمود نه، نماز باطله و تغسله، تعید الصلاه و تغسله. خب سوال دوم، عذر دیگری میاره، جهل اگر بود نماز خون بعد دید ای بابا توی لباسش خونی هست، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، بله، فطلبته، حالا اینو بعد عرض میکنم، این سوال دوم بعد عرض میکنم، فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة، این سوال دوم رو آورده، من سوال دوم رو بعد عرض میکنم، چون الان سهو گفتم و گفتم جهل، نسیان رو گفتم و گفتم جهل، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، گفتم من در اینجا مراد شکه، ولم أتيقن ذلك بغير لم أتيقن، فنظرت فلم أر شيئا، نگاهم کردم چیزی ندیدم تو لباس، ثم صليت فرأيت فيه، دیدم که هست خون هست تو لباسم، قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة، بشورش پاکش کن اما نماز درسته. این خیلی، یعنی این روایت مبارکه ما بین جهل و نسیان فرق گذاشت. الان هم فتوای اصحاب ما بر همینه که اگر نسیانن در لباس نجس نماز خون نمازش باطله، اگر جهلا نماز خون نمازش درست، لیکن علتش رو غالبا تعبد گرفتن. همین روایت زراره، جای دیگه هم داریم. حالا عرض کنم روایت باب غیر از این روایت یه مشکلاتی داره، شاید هم این که بعضی از هم ذکر نکن. وقتی در یک روایت داریم، چون آقای خویی دارن این مطلب رو، در یک روایت داریم اینطور، بازم حسین بن سعید عن عثمان بن یحیی، حدیث شماره بعد از اینه در کتاب جمال احادیث، این حدیث در وسائل هم هست اما چند صفحه بعد از این حدیث، این بعد از مورد، چون چند مورد آورده، مورد اول که این حدیث گفته چند صفحه بعد این حدیث داره. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرا به ثوبه ادم فینسا ان یغسله حتی یصلی، فقال علیه السلام یعید صلاته، نمازش عاده بکنه. این مال نسیانه. بعد داره که در تهذیب داره اینو، در استفسار نیست. فکیفه است نه من لم یعلم، سوال اگر علم نداره، اینم تصادفه نه کافی آورده نه تهذیب آورده نه فقیه آورده. فکیفه است نه من لم یعلم ایعید و حین یرفعه، ظاهرا یرفعه یعنی یرفع الخبث، اون نجاست، اون خون، اون خون رو بر می‌داره. یرفع همینطور که مرحوم وافی توضیح داده، ای یزیل النجاسه، یزیل الدم. قال لا، نمیخواد. ولکن یستعنف، یستعنف یعنی بر نماز جدید بشوره، نماز گذشتهش درسته. اینجا تو این روایت هم آمده تفصیل ما بین نسیان و جهل، تو این روایت هم الان خوندم براتون. وقتی این روایت سماعی یک نکته زیادی داره، قال یعید و صلاته که یهتم به شی، که آقای خویی هم یه مطلبی اینجا دارن در کتابشون، به خاطر تهاون کرده، سستی کرده، نشسته، لذا نماز رو دو مرتبه بخونه در باب نسیان. اینجا این مطلب رو ایش آقای خویی ننوشته از کجا گفته، این آدم خیال میکنه استظهار خود ایشانه. اون مطلبی که آقای خویی گفته تو این روایت هست، قال یعید و صلاته که یهتم به شی اذا کان فی صوبه، اگر در لباسش چیزی نجاستی دید، این تهاون نکنه، سسته نکنه، بشورتش. عقوبتن لنسیانه، عرض کردیم این تعبیر عقوبتن جاهای دیگه هم آمده که به اصطلاح عقوبت مصطلح نیست. شما عرض کردیم وقتی یک حکم الزامی میاد، علامت حکم الزامی وجود عقوبته. عقوبت در اصطلاح روایات، حالا یک شرحی داره من اجمالش میگم اگه وقتی فرصت شد، مثلا داریم یقضی عقوبتن، قضا بکنه عقوبتن، همینجا یعید و صلات و عقوبتن. عقوبت نه اینکه زندان بره، اصطلاح امروز، در اصطلاح امروز عقوبت رو زندان یا عقوبت مالی یا محرومیت از شغل یا دو تا یا سه تا عده از این امور رو با هم جمع کن عقوبت. اما در اصطلاح روایت عقوبت اعم از این هاست، اشتباه نشه. همین که میگه نمازش تکرار بکنه، نه عقوبت گرفت، خب این طبق قاعده هم از نمازش باطل بوده با تکرار بکنه، همین رو عقوبت. این اصطلاحیه. یک جا دیگه هم داره یقضی عقوبتن، به خاطر این اینجا داره که حضرت البته تعبیر عقوبت آی خوبی به کار نبرده، حضرت داره میفرماند به خاطر اینکه تهاون کرده، خدا به اصطلاح ما میخواد گوشمالی شده یا عقوبتش بکنه. عقوبتش اینه که یعید و صلاته بود، روشن شد؟ تهاونه. البته انشاءالله تعالی ما سابقا هم یک توضیحی دادیم، بعد از این همچون خواهد آمد به یک مناسبت های توضیح میدیم. شاید ما اول بنده اول نفر بودم، ما آمده به بحثی مطرح کنیم که این نکن اصلا حسب القاعده باشه، بحث عقوبت و تهاون نیست، این اصلا بحث خوب دقت بکن. ولذا برای این هم آثاری بار کردیم، اصلا اردی میشه قاعده فقهیش اصولیش کردیم. اگر جایی خلاف این شد، نسیان برداشته شد، اون خلاف قاعده است. اصلا بیایم بگیم ذاتاً از نظر حقوقی و قانونی روی این قواعدی که ما داریم، نسیان با جهل واقعاً فرق میکنه. این توضیح رو عرض کردم. ظاهر اصحاب ما تعبدیه، ظاهر این روایت به خاطر اینکه اهتمام پیدا بکنه و تهاون. من خود این روایت تهاون ازش نمیفهمم، حالا این تهاون فهمیدم، عقوبتش هم به خاطر اینکه تهاون. اون خلاصه بحث، اگه سابقا یادتون باشه در بحث فحص متعرض شدیم، یه بحثی دارن آقایون در بعضی از موارد شبهات موضوعی است، معذالک فحص لازمه. یکی از مشکلات بود مثل کسی در مستطیع هست یا نه، میگن فحص بکنه. کسی در خمس و مالش هست یا نه، میگن فحص بکنه. خب میگن شبهات موضوعیه که فحص. ما اونجا این توضیح رو دادیم، حالا اگر آقایون شخصی یادش رفته من یادآوری بکنم. طبق این تصوری که این حقیر صاحب تقصیر پیدا کرده، بگیم نه، اصلا این مطلبی که امام فرمودن قانونیه. اولا حدیث رفع که پیش ما ثابت نشد، اون که مشکل داشت حدیث رفع. علاوه تقدیر ثبوتش هم فقط رفع عقوبته، اما این که بیاد حکم برداره، قضا برداره، اینجور چیزا برداره، بر نمیاد. این که راجع به حدیث رفع. و اما روی قاعده ما عرض کردیم یک تاسیس اصل اول کردیم، اگر یاد آقایون باشه وقتی اون زیر زمین اونجا بودیم، تأسیس اصل کردیم در باب اول حجت قطع که وارد شدیم. اونجا گفتیم که مسئله حجیت اصولا قوامش به انطباع در ذهنه، به صورت ذهنی است. حجیت مثل امور متأصله واقعی نیست که، یعنی احکام مثل، نه، ما در باب ارتباط قانونی، در باب تعبدات، در باب احکام شرعی ما دنبال حجتیم. حجت عبارت از اون صورت ذهنی است که ما داریم. و عرض کردیم این اصولی که الان ما داریم از اولش تا آخرش داره اون صورت ذهنی رو حلاجی میکنه، به لحاظ مناشهش، به لحاظ شدتش و ضعفش، به لحاظ وضوحش و عدم وضوحش، علم اجمالی بودن و تفصیلی بودن، به لحاظهای مختلف رو بررسی میکنه. این اسمش حجت. وقت بیایم بگیم معیار حجیت انطباع در ذهن، همین که صورت ذهنی آمد حجت درست میشه. و نکته فرق بین نسیان و جهل هم همینه. اصلا چون نگفتن، حالا ما مطرح بکنیم، شما قبول بفرمایید، نفرین، اختیار با خود. بیایم بگیم در باب نسیان چون صورت آمد حجت تمام شد، ولو نسیان بکن نهایتش معذور باشه. در باب جهل صورت نیامد اصلا، فرقش اینه دیگه. من دیدم تو لباسم خونی هست، دقت کردی؟ تا من دیدم، دقت کردی؟ این حجت تمام شد. و این روایت هم همینجور، قال یعید و سلات که یهتم به شیء اذا کان فی صوبه، این یهتم کنایه باشه از تمامیت حجت، یعنی حجت برای تمام شد. یک صورت ذهنی آمد، شما خون رو تو لباس دیدین، درست؟ تا دیدین تمام شد. میگه فراموشم، از ذهنم رفت. ذهن رفت یعنی التفات رفت، نه که در واقع نیست، در خزانه نفس و قول قدما هست هنوز، اما از صورت التفاتی رفت. خب بره، تا دیدی حجت تمام شد. اما در صورت جهل شما نمیبینید، حتی داره که لباس هم گشتم ندیدم، چیزی توش نگذرم، نماز که خوندم دیدم. پس بگیم در صورت جهل اگر نه عمل درسته، روی قاعده هم چون برایش حجت نیامد. یعنی بیایم بگیم این روایت حسب القاعده است نه استثناءه. این دلیلی که میگه لا صلات الا به طهور، که باید طهارت از خبث در لباس بدن تو باشه، وقتی خون رو دید این دیگه طهارت نیست، حجت بر او قائم شد که باید این پاک بکنه. این کی یهتم به شیء اذا کان فی صوبه، این یهتم یعنی حجت بر او تموم شد، باید ازالش میکن. اما اگر نگاه که ندید، خب حجت تموم نشد. خب بیان بگیم حسب القاعده است. اصلا قاعدتا بین علم و جهل فهم میکنه. در باب جهل حجت تمام نمیشه، لااقل به حسب حجت. مگه دلیل دیگه بیاد که این تابع واقعه؟ پس این میاد در حقیقت از امام سوال میکنه که آیا لا صلات الا به طهور واقعه یا به مقدار حجت به احراز و ادراکه. امام میفرماید لا صلات الا به طهور به مقدار احراز و ادراکه. اگر احراز شد اونجا لا صلات الا به طهور، میگه صلاتت باطله اگر تو خون دیدی. احراز نشد، پس در حقیقت این دوتا سوال، نسیان و جهل، این از حدود لا صلات الا به طهوره. ببینید من کران عرض کردم در اون زمان مطالب اصولی بود، تعبیر به فرع فقهی می آمد. مخواست بگه آیا شرطیت طهور مثل شرطیت طهارت بدن، آیا احرازی است یا واقعی است؟ اگر واقعی باشه در صورت جهر هم نماز باطله، اگر احرازی باشه در صورت جهل نماز درسته. فقط مشکل اینه که امام میخواد بگن اون احراز ولو حضور فعلی هم نباشه کافیه، ولو نسیان. پس در حقیقت این معنی دو تا سوال جواب مفاد جدیش چیه؟ مفاد این سوال شرطیت طهور یک شرطیت احرازی است، شرطیت واقعی نیست. در احراز هم احراز فعلی مهم نیست، همین که احراز شد تو خزانه نفس آمد کافیه.
تو
طهور حدثی واقعی روشن شد. اگر نماز خون بعدی شده شما که وضو نداشته، جاهل بود اصلا، فراموش اصلا نداشت، گیج بود، حواسش نبود، جاهل، حتی خیال میکرد وضو داره، نه اینکه یقین داشت وضو داره، بعد از نماز فهمید که اشتباه کرد نمازش بود. پس این دو تا سوال فعلا تا بقیه سوالات فردا ببینیم اینا در ایشون چیکار میکنن در این سوال جواب.